بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. بس در تنبیه اول مشتق بود و اون مسئله بساطت و ترکب مشتق بود. دلیلی میر سید شریف در حاشیه مطالع آورده است برای بساطت مشتق و حاصلش این بود اگر قائل به ترکب بشویم، یکی از دو محظور لازم میاد. محظور اول دخول عرض خاص در عرض عام در ذاتی، و محظور دوم انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه. شرحشو دادیم، تکرار نمی کنم. تا رسیدیم به اینجا، چون لزوم این دو محظور هم اشاره کنیم تا کلام مرحوم آخوند دیگه واضح بشه. این دو محظور چطور لازم می آمد؟ گفتن از اینجا ناشی می شود که شما میگید الناطق که مشتق است به معنی شیء له نطق، الکاتب که مشتق است شیء له کتابه. مرادتون از این شی چیه؟ مفهوم شی است یا مصداق؟ اگر مفهوم شی باشد، مفهوم شی من العوارض العامه، وقت داخل در ناطق می شود که فصل است، ذاتی است. و اما اگر منظورتان مصداق شی باشه، این شی همون انسانه. الکاتب یعنی انسانو، لال کتاب. وقت الکاتب هو الانسان، معنیش میشه الانسان الذی له الکتاب هو الانسان. الانسان انسانو میشه. و قضیه ممکنه ما الکاتب هو الانسان بالامکان شد الانسانو انسان بالضروره. مرحوم آیاخون جوابی داده از شق اول، دو جواب صاف اصول حال کار نداریم، جواب مرحوم آخون رسیدیم. جوابش این بود که می گفت ناطق فصل نیست. یه اشکالات در صورت است که ما ناطق رو فصل بدانیم. ناطق فصل نیست، ناطق عرض خاصه. دست ما به دامن فصل نمی رسد، می رویم سراغ عرض خاص، این را جانشین فصل می کنه. این جواب مرحوم آخوند بود، شرحش هم دادی مفصل بود. مرحوم محقق ناینی در اینجا اشکالی داره. واسط اشکالیشون اینه، می فرماید ناطق به معنی من له ان نطق نیست که بگید خاصه است، نه نطق به معنی تکلم، نه نطق به معنی ادراک کلیات. اینا همه شوز عوارضه. نه، نطق به این معنی نیست. نطق به معنی من لهون نفس ناطقه، اون نفس ناطقه اون ذاتیه. نطق است که عرضی است، خواه نطق ظاهری باشد کیف مسموع، یا نطق باطنی باشد کیف نفسانی ادراک کلیات. اگر نطق به معنی من له نطق باشد، خواه نطق ظاهری، الان عرض میکنم، اگر ناطق به معنی من له نطق ظاهری اول باطنی بوده باشد، حق با شمای مرحوم صاحب کفایه است. این عرض خاص. اما ناطق به این معنی نیست. محقق نائینی میگه ناطق به این معنی نیست. ناطق یعنی من له نفس ناطقه. کسی که نفس ناطقه داشته باشه، اون نفس ناطقه اون فصل حقیقیه. حالا منظور محقق نائینی از این چیزی که در فواید الاصول از ایشون نقل کردن در صفحه 111 جلد اول فواید 111، منظور ایشون چیه؟ تصور ما این است که منظور ایشون این است اونی که مبدأ نطق میشه، نه خود نطق. یه چیزی در درون ذات انسان هست که به انسان قوه نطق میده، اون فصل انسانی. یه خصوصیتی در درون ذات انسان غیر از حیوانیت یه چیز دیگری هست که اون قوه نطق به انسان میده، ادراک اثرش. یه مبدأ، تعبیر به مبدأ کنیم خوبه، مبدأ نطق نه خود نطق. حیوانیت که مبدأ نطق نیست، ملا همه حیوانات سخن میگفتن، ادراک کلیات میکرد. خود نطق رو نمیگیم، مبدأ نطق اون خصوصیتی که در ذات انسان است و اون مبدأ میشود برای اینکه انسان دارای نطق باشه. اون فصل انسان، اون فصل انسان. فعلی هذا شما نطق رو به معنی من له نطق گرفتی، به معنی این نطق ظاهری یا نطق باطنی گرفتید، گفتی جزء عوارض. اما اگر نطق به معنی من له نفس ناطقه بگیرید، این اشکال برطرف میشه. نفس ناطقه چیه؟ اون نفسی است که مبدأ نطق میشه، نطق فعلشه، نطق اثرشه. ما با این نطق اشاره به اون مبدأ میکنیم، اون مبدأ اون فصل انسان. مبدأ نطق هست، یعنی میتونه نطق کنه. پس ادراک کلیات نیست، نطق معنی ادراک کلیات نیست. هر کدام باشه، معنی ادراک کلیات یا نطق سخن، هر کدام باشه، هیچ کدامش این مبدا در ایش، در توتی نیست، در حیوانات، در هیچی نیست. این مبدا با اون معنی وسیعی که برای نطق کردیم دیروز که نطق رو معنی کردیم، اون مبدا فقط در انسانه، در بقیه این مبدا نیست. اون مبدا فصله، این اثر اون مبدعی. شما اثر و مؤثر رو هم اشتباه کردین. اگر اینطور توضیح بدیم کلام محقق نائینی، مطلب ایشون روشن میشه. و اگر چنین گفتیم، اشکال محاضرات هم بدطرف میشه. محاضرات چه اشکال میکنه؟ محاضرات شاگرد ایشان محقق نائینی ایراد میکنه، میگه من له نطق که اگر بگید من له ناطق، یعنی من له نطق، من له نطق انسانه، انسان نوعه، نفس. من له نطق هو الانسان و انسان نوعون لا فصلون. میگه این کلام محقق نائینی که استادشونی من غرائب الکلام، ایشون فصل آمده تبدیلش کرده به نوع، نوع تبدیل به فصل کرده، جای هم بذاشته. شما من ناطق به معنی من له نفس ناطقه، من له نفس ناطقه کیه؟ انسانه. انسان که نوعه، انسان که فصل نی. اگر اون چنان که کلام محقق نائینی را تفسیر کردیم تفسیر کنیم، اشکال محاضرات هم از ایشون مندفع میشه. عرض ما این است که ما نمیگیم الانسان، ما نمیگیم فصل انسان خود انسانه، انسان که نوعه، ما میگیم مراد از ناطق اون سرچشمه نطق است که یکی از خصوصیات ذاتی انسانه. ما به اثرش بهش اشاره میکنیم، نمیدونیم سرچشمه نطق میگن چیه، نمیدونیم، فقط علم اجمالی داریم، اشاره به اثرش میکنیم. اون یه ویژگی در ذات انسان هست که اون سرچشمه نطق میشه، اون وصله، اون سرچشمه وصله. این دیگه محاضرات حرفش کنار میره. ما نمیگیم اون ناطق به معنی من له و نطق یعنی الانسان، ناطق یعنی انسان نی، ناطق یعنی اون ویژگی ذاتی که مبدع نطق به هر یک از دو معنا میشه. اون ویژگی ذاتی چیه نمیدونیم، اما اثرش رو میشناسیم، نطق است. پس فصل اون مبدع نطقه، نطق اثر اون فصله. ما چون دستمون نرسیده بهش اشاره میکنیم، ولی اشاره بهش میکنیم، نمیریم سراغ خاصه، نه، اون مبدع اون فصل انسانه، فصل حقیقیه. اراده فعل نفسه، فعل نفسه، اراده فعله، فعل که جز عوارضه. یه چیز ذاتیه که مبدع اراده است، منشأ اراده است، منشأ ادراکه، منشأ نطقه. فصل جای نو قرار گرفت ابدا. ما میگیم اون خصوصیتی که در کنار حیوان در درون ذات انسان هست و سبب میشود که این حیوان بتوان نطق داشته باشه، این فصله، این نو نیست. اینو با حیوان زمیمه میکنی میشه انسان؟ بله، اون کنار حیوان قرار میگه. ببینید انسان یه حیوانی هست که در کنار، این عبارت خیلی روشنه دیگه، برای من روشن‌ترین عبارته. انسان عبارت از حیوانی هست که در کنار این حیوان یه خصوصیت ذاتی است که اثر اون نطقه. روح هر چی میخواد اسمش رو بذارید دیگه. مرادش همینه، چون میگه عبارت این است که میگه این اثر اون هست، این نطق آثارشه، نه این از خود نطق جزء فصل انسان باشه. نه، ان نفس ناطقه، نفس ناطقه فصله. نفس ناطقه چیه؟ روح میخواد اسم بذارید، بله، ویژگی میخواد بذارید که سبب نطق میشه، بلکه میخواد اسم بذاری. کنار اون حیوان یه ذاتی هست که اون ذاتی سبب یه همچین بروزاتی میشه. هم کلام نمیم، کلام نفسی که عرض باز، اونی که سبب کلام نفسیه، این عرضه، اون ذاتی که بروز و ظهورش در تکلم از به معنی باطنی یا ظاهری هر کدامش میخواد باشه. خب تا به اینجا احسن، شما اگر با این جمله مشکل براتون حل میشه بگید قوه در راکه که حیوانات ندارن. اون قوه یعنی اون مبدا، نه قوه معنی عرضا، قوه به معنی کیف نباشه ها، قوه یعنی اون خصوصیت ذاتی، ویژگی ذاتی. اگر قوه به معنی کیف باشه باز همون مشکل عرض پیش میاد. خب با این ترتیب اجازه بدید کفایت مذاکره در این مسئله. با این ترتیب ما توانستیم جواب اصلی صاحب فصول پیدا کنیم. این یه جواب، یعنی کلام محقق نائینی را دفاع ازش کردیم، توضیح دادیم، گفتیم نفس ناطقه است فصل انسان. نفس ناطقه هم به معنی اون ویژگی ذاتی است که سبب تکلم میشه و به این ترتیب معنی ناطق رو دانستیم. اون وقت ناطق شما وقتی به این معنی گرفتید دیگه اشکالی لازم نمیاد که عرض عام داخل در فصل شده باشد. ناهق یه ویژگی هست که سبب نهیقه، بله اونم میگیم. ساحل هم همینطور یه ویژگی در فرس هست که سبب همون شیه کشیدن و اینها هست. بله، و به این ترتیب، حالا اجازه بدید، به این ترتیب جواب مرحوم آخون داده شد و تا به اینجا مسئله به یه صورتی دارم. حالا الحق فی الجواب مازا، حق در جواب از مرحوم میر سید شریف اینه که ما چی بگیم. ما عقیدمون این است، حق در جواب این است که شق اول رو نه انتخاب نکنیم. شق اول درست نیست. ما وقتی میگیم ناطق به معنی ذاتون ثبت الله نطق یا کاتب ذاتون ثبته، ما نمیگیم مفهومی جزئی، ذات اشاره به مصداقه. بنابراین چه بهتر چه اصرار آدم بکنه هر دو شق رو بگیره جواب بده؟ نه، ما شق اول رو نمیپذیریم. اصلا شی به معنی ذاته، ذات هم به معنی مصداقه، ذات معنی مفهوم نیست. چه اصلاحی داری چه قوله بگیرید خودتون به درد سر بندازید و شق دوم میگیریم جواب خوبی هم صاحب فصول داده، ما همون جواب بهترین جواب میدانیم. پس اولا در جواب این سوال، جواب میر سید شریف این است که بگیم نختار و شق ثانی ولا نختار و شق الاول. خب پس شق اول رو انتخاب نمی کنیم، شق ثانی. حال بریم سراغ شق ثانی. در مورد شق ثانی صاحب فصول یه جواب خوبی داده بود و اون جواب حق در جواب و اون این است، وقتی شما میگید الکاتب هو الانسان، این بر نمیگرده به الانسان و هو الانسان که ضروریه بشه. کاتب به معنی انسان نیست، انسان مقیده، انسان مقیده بالکتابه است. انسان مقیده بالکتابه ضروریه برای انسان نیست. انسان مطلق ضروریه برای انسان مطلق. الانسان انسانون بزداده. اما الانسان المقید به صلات انسان بزداده، نه. الانسان المقید به الحج ضروریه برای الانسان، نه. خب خیلی انسان ها هستن انسان مقید به حج نیستن، به جهاد نیستن، به نمیدونم صلات نیستن، به کتابت نیستن. کنن کلام صاحب حصول در شق دوم این از شما چرا این قید رو ندیده میگیرید؟ میاد یه جمله از انسان انسانان درست میکن، میگه آه ضروریه. پس قید کتابت چی شد در این وسط؟ گم شد، گم شد قید کتابت. قید کتابت بیاری تو میدان، مشکلی انقلابی پیدا نمیشه. لا ینقلب الممکنه الی الضروریه، ممکنه بر ممکنه بودن میمانی. انسان مقید به کتابت ضروری برای انسان نی. انسان مقید به صلات، به حج، به جهاد، اینها ضروری برای انسان نیست. انسان مطلق برای انسان مطلق ضروریه، نه انسان مقید. چی میشه؟ چی میشه؟ حس؟ نه اون بسته حس کار نداری، حس نمیشه، بشه حس. الکاتب هو الانسان، یعنی غیر انسان کاتب نیست، اون هم درسته. از ظاهر که ولی انسان اشکالی نداره، اون هم عیب نداره، اون اون دست بحث هست کار نداریم، داخل نکنید یه بحث دیگری رو در بحثی که الان مورد نظر ما. بحث در این پس منابرین جواب در حقیقت از میر سید شریف یه جمله است و آن این است: نختار و شق ثانی، که مراد مصداق شیه، ولا ينقلب القضیه من الامکان الى الضروره. چرا؟ چون آنچه در موضوع است انسان مقید به قید است، و انسان مقید برای انسان مطلق ضروری نیست. حالا حرف به این خوبی مرحوم آخون آمده اشکال کرده، ببینیم صاحب کوایی چه اشکالی کرده. بله اونم همینطور. بله یعنی یه خصوصیتی است در ویژگی است در درون ذات انسان، که اون ویژگی که در درون ذات انسان است سبب نطق می شود. بله اون ذات، اون ذات یعنی اون ویژگی. نطق برای انسان، الانسان ناطقون ضروری هم هست. اشکال به کاتب برمیگرده، اشکال تو کاتب، تو انسان که ضروریه. الانسان میر سید شریف شق اول تو الانسان ناطق میاره، شق دوم تو الکاتب و الانسان میاره. شما چرا کلام میر سید شریف برای این است که اشکال بکنه؟ میگن چه جواب تغییر میده؟ که اشکال بکنه دیگه، چون بس در کل مشتقاته، در خصوص ناطق که دعوا نیست، در همه مشتقات دعواست. شق اول استفاده از ناطق میکنه، شق دوم استفاده از کاتب میکنه، هر دو مشتقه، هر دو مشتقه. عوض میکنه مثالشو برای این که اشکال بکنه، بایدم بکنه، چون مشتق مشتقه، چه فرق میکنه به این ناطق و این کاتب؟ حالا جواب به این خوبی رو مرحوم صاحب کفایه آمده اشکال کرده، ببینید چه اشکال غیر وارد. حالا اجازه می من یه جواب بدم، اجازه بفرمایید. کلام کفایه در اینجا چیه؟ آمده است میگه صاحب اصول درست نگفته، انقلاب حاصل میشه، علی کل حال انقلاب حاصل. چرا؟ برای اینکه کتابت یا جزء یا شرط، از دو حال خارج نیست. الکتابه اما جزء او شرط. اگر کتابت شرط بوده باشد، شرط خارجی، شرط خارجی دیگه. بنابراین الانسان مقید بالکتابه قید که خارجه، شرط که خارجه، بازم برمیگرد میشه الانسانو انسانو، بازم جمله خبریه ما میشه الانسانو انسانون، چون القید خارجون، خارج از خودتون میگی شرط، شرط خارجه. وقتی خارجه داخل در موضوع محمول نیست، وقتی داخل در موضوع محمول نشد، موضوع محمول ما الانسان انسانون میشه. پس انقلاب حاصل شد، انقلاب حاصل شد، الانسان انسانون، قضیه امکانیه ما مبدل به قضیه ضروریه شد. این در صورتی است که ما این رو شرط بدانیم، اما اگر جز بدانیم، اگر جز بدانیم، میگه اگر جز بدانیم دو تا قضیه برای ما پیدا میشه، میشه الانسان انسانم و الانسان لهل کتابه. مثل خبر بعد از خبره. الانسان انسانون لهل کتابه، دو خبر یه مبتدا، مثل زیدون شجاعون عالمون نمیدونم شاعرون، اینا خبر بعد از خبره. اینا منحل میشه به چی؟ به دو قضیه. یه قضیهش الانسان انسانونه، یه قضیهش الانسان له الکتابه است. یکی ضروری است، یکیش ممکن است. در یکیش انقلاب حاصل شد. تکرار میکنم، ایشون میگه اگر شرط بوده باشه که شرط از مبتدا خبر بیرونه، بازم جمله ما میشه الانسان انسانون، این ضروریه است، انقلاب حاصل شد. و اگر جز باشد از قبیل خبر بعد الخبر میشه، بنده تعبیر میکنم، خبر بعد الخبر میشه. از قضیه ما بعد الانحلال دو قضیه در میاد، یکی الانسان و انسانون در میاد، یکی الانسان و له الکتابه در میاد. یکیش ضروری است، یکیش ممکن است. در یکیش انقلاب حاصل شد. پس اینکه مرحوم صاف اصول خیال میکنه جواب میر سید شریف رو داده و جلو انقلاب قضیه ممکنه رو به قضیه ضروری گرفته، نه، جلو انقلاب گرفته نشد. سوا اون قائل بشویم به جزئیت یا قائل بشویم به شرطیت، این اشکالیست که مرحوم صاحب کفایه به صاحب اصول کرده و به عقیده ما این اشکال خیلی اشکال عجیبیه. حق با صاحب اصوله. حالا هر دو شق کلام صاحب کفایه رو ما میگیم اشکال میکنیم. شق اول گفت قید باشه، قید خارجه، بسیار خوب. قید که خارجه، تقید چی؟ تقیدون جزون و قیدون خارجی، قید خارجه. معنی اشتراط این است که تقید جزه، تقید بیاد تو کار. شما الانسان کاتب، الکاتب رو که معنی انسان ثبت له الکتابه، شما آمدی کاتب رو کلی خارجش کردی، کل ادب. شرط نمیشه، شرط این است که تقیدش داخل باشه، ولا کل ادب میشه. اجازه بدید، اجازه تقید شما داخل دانستید، بسیار خوب. اون وقت دو جز میشه، یه جز انسان میشود، یه جز اون تقید به کتابه میشه. مجموع این دو برای انسان ضروریه، مجموع من ایسال مجموع انسان یه جز، تقید به کتابه هم یه جز، هر دو با هم مجموعاً برای انسان ضروریه؟ نه، انسان یه جز، تقید به صلات یه جز، تقید به حج یه جز، این ضروریه برای هر انسانی. مجموع مجموع نیست المجموع ضروریه، نممکنه. مجموع نیست المجموع در نظر بگیرید. شما قید و به کلی شستید، رسید کنار کل ادم. کل ادم کنی قید خارجه، تقید داخله. تقید که داخل شد، تقید جز میشه، تقید به کتابه، به صلات، به حج. صاحب اصول همینه میگه، صاحب اصول میخواد بگه مجموع من حیث المجموع مبتداست، همینه. میگه الانسان الذی مقید، الانسان المقید بالکتابه، شو مقید میگه، میگه این ضروریه برای انسان نیست، یعنی مجموع از انسان و تقید، این دو تا با هم مجموع من حیث المجموع ضروریه برای انسانه. حالا اجازه بدید من شق دوم رو که حل کردم، این خیلی مسئله واضح میشه. و اما شق دوم، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. و اما شق دوم، بذارید من شق دوم پیاده کنم و اما شق دومی که جز باشه. آیا این جزئی که شما میگید به معنی جزء مرکبه، یعنی مجموع نیست المجموعه، یا از قبیل خبر بعد الخبره؟ این که میگه انسان یه جز، کتابت هم یه جز، بعد منحلش کردید به دو قضیه، یکی قضیه الانسان و انسانون، دیگری الانسان و له الکتابه. یه قضیهش ضروریه شد و انقلاب حاصل شد، یه قضیهش ممکنه شد و انقلاب حاصل نشد. آیا این دو قضیه است یا مجموع منیس و مجموع یه خبره؟ آیا کلام ما مثل این که زیدون شاعرون ناطقون عالمون عادلونه، خبر بعد خبره، یا نه ذاتون ثبت له الکتابه مجموع من حیث المجموع یک خبره؟ ولا ینحل، لا ینحل الى جملته، این الهالی پیدا نمیشه به دو جمله. دوتایی با هم، من یه مثالی بزنم در مرکبات عرفیه، میگن آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن، ولی این معنیش این نیست که ما بتونیم بگیم آب عبارت است از اکسیژن فقط، آب عبارت از هیدروژن، نه، آب عبارت از این و این، مجموع من حیث المجموع. این دو جز با هم ترکیب میشه آب درست میکنی، نه هر کنم به تنهای آب است، مثل خبر بعد از خبر، زیدون شاعرون ناطقون عالمون عادلون. مرحوم آی آخوند این دو جزء مرکبی که دست به گردن هم دارن، این رو آمده از قبیل خبر بعد الخبر گرفته و منحلش کرده است به دو جمله، در حالی که یک جمله بیشتر نیست، هر دو مقید با هم یک خبره. بذارید من به یه تعبیر دیگه براتون بگم، در واقع ما در اینجا سه جز داریم، یه جز انسان، یه جز کتابله، یه جز گره خوردن این دو با همه، مجموع منیس المجموع، این دوتا با هم گره خورده، همه اینها یه خبره. این قابل انحلال نیست به دو جمله، یه جمله ضروریه، یه جمله ممکنه. صاحب اصول همینو میخواد بگه، میخواهد بگوید الکاتب هو الانسان، یعنی از ذات الذی له الکتابه، یعنی الانسان الذی له الکتابه هو الانسان، با این قید این قضیه ممکن است، این دیگه ممکن است دیگه، مقیدش کنید، حالا جز بگیرید یا شرط بگیرید، جز هم بگیرید جزء مقیدی، ترکب گره خورده با همه، یه خبره، یه جمله است، دو جمله نیست، مثل خبر بعد الخبر به صورت یه جمله گفته شده باشه، یه جمله ظاهراً باطناً یه جمله بیشتر نیست. خب اگر این حرف بزنیم، حرف صاحب اصول درست میشه و این اشکالات مرحوم آخوندم تقریباً شبیه به مغالطه میشه، اینها درست نیست، تقید رو در شرط نمیشه کنار انداخت. جزء هم که ما میگیم جزء مقید بدل مجموعیه، این افعال نمیشن. اون وقت روح جواب از میر سید شریف چه شد؟ یک جمله شد بعد از همین افعال، نختار و شقسانی، این عرض آخری ماست در اینجا، نختار و شقسانی، وان این است که مراد از شی مستاق شیه، همون چیز که ما میگیم ذاتون، ذاتون ثبت له الکتاب، ذاتون ثبت له، اینه. اگر این بوده باشد این لاینقلب قضیه ممکنه به ضروریه. میر سید شریف میگه لازمش انقلاب، انقلاب لازم نمیاد. چرا؟ چون ذات مقیده به کتابت ضروری ثبوت برای ذات مطلق نیست. ذات مقیده به کتابت ضروری ثبوت برای ذات مطلق نیست. واضحه. اشکالی نداره دیگه، مرحوم آخوند مغالطه کرده، انحلال پیدا نمی کنه. انحلال پیدا نمی کنه. جواب این است مرحوم آخوند اشتباه کرده. چه جواب بهتر از این؟ انحلال نی، یه قضیه است، دوتا با هم گره خورده. چند بار بگی؟ ایشون خیال که دو قضیه است، جای انحلال نیست اینجا. خب میگن اگر من حیث المجموع بگیم باید بگیم انسانی که بی سواد انسانی، بله به امکان لام. ما میگیم الانسان المقید بالکتابه انسان بالامکان. اگر مقید به کتابت نباشه انسان هم بزدروده، اگر مقید به کتابه شد انسان بالامکان لام. ممکنه یه همچی انسانی باشه، ممکنه نباشه، ممکن مقید به کتابت باشه، ممکن نباشه، ولی امکان دیگه. و اما حالا بذارید من دو تا جمله دیگه دارم بگم، این بحث رو امروز تمامش کنم. اجازه بدید من یه جمله. اینا همش مماشات با قومه، یعنی ما همراه اینها گام به گام جلو آمدیم. کلام صاحب مطالع یک، کلام میر سید شریف دو، کلام صاحب حصول سه، کلام مرحوم صاحب کفایه چار، کلام مرحوم محقق ناینی پنج، کلام محاضرات شش، سلسله زنجیروار آمدیم همراه اینا. ولی بر میگردیم میگیم این مماشات بود با شما. واقع مسئله این است که این استدلال و تمام جوابها همش از مسیر اصلی بحث منحرفه. ما نباید در یک بحث لغوی بریم با استدلال های فلسفی وارد بشیم. لغت معیار داره. لغت رو با چی؟ با تبادل. باید بگیم آقا وقتی گفته می شود عالم، تبادل میشه ذاتون ثبت الله العلم یا نه؟ ذات تو تبادل افتاده یا نه؟ عالم، جالس، قائم، مسلی، ناطق، قاتل، کاتب، همه اینها تبادل ذات توش میشه یا نه؟ صحت سل داره یا نه؟ مسیر بحث لغوی رو شما کجا بردید؟ ناطق و نفس ناطقه و قضیه ضروریه و قضیه ممکنه. و میگن هر کسی در یه فنی تخصص داره همه دنیا رو از دریچه اون میبینه. من این رو شنیدم اما ندیدم تو کلام شیخ بهایی که از بزرگان نقل میکرد. من اون شیخ بهایی چون تو ریاضیات خیلی بله تخصص داشت و اینها، در وضو میرسه به این جمله‌ای که فقها گفتن محل وضو ما دارت به الابهام و الوسطا، این ابهام این وسطا. ایشون خیال کرده دایره است، گفته ما دارت این است که ابهام بذارید اینجا یه دایره بزنید این میشه محل وضو. نه اینکه تخصصی در ریاضه دارت میره تو دایره، دایره هم اینجا چیکار درست کنیم؟ انگار بزنیم سر بینه مثلا یه دایره بزنیم. بعضی از آیون این نقل کردم، من نیدم تو کتاب شیخ بهایی. حالا این آیونم وقتی میرسن به بحث مشتق که بحث لغویه، یه مرتبه من تو عرض خاص و عرض عام و نمیدونم انقلاب قضیه ممکنه ضروریه فلان بسار، این چیزهایی که اصلا بیرون از چین این مسئله، این مسئله مسئله لغویه، چه کار به این بحثا داره کشیده این مسئله به اینجا؟ و اما اجازه بدید من یه جمله عرض کنم تمام. بعضیا یه توجیهی کردن در تهذیب الاصول امام قدس سره شریفه. این یه جمله کوتاه تمام میشه. میخوان بگن لعل، این حالا یه توجیهی است، لعل اونهایی که این بحث رو جلو کشیدن منظورشون این است که در ذهن منطقیین از ناطق و کاتب چی تبادر میشه. پس پایه تبادره اما تو ذهن منطقی. این حرف چون بردن تو مسیر تبادر خوبه، ولی باز سوال این است منطقی اینجا چه کاره؟ تواتر باید تو ذهن علعرف بشه. منطقی خودش آدمیست که با دقتهای عقلیه در مباحث فکر میکنی، تو ذهن علعرف باید تبادر بشه. این کلام تهذیب از این نظر قابل توجهه که مسیر بحث رو بردن تو مسیر تبادر، یه توجیه حقی بکنه. ولی باز با این توجیه به مشکل برخورد میکنیم که تبادر چرا در ذهن منطقیه؟ منطقی چگاره هستن اینجا؟ تبادل در ذهن اهل عرف. فردا میریم انشاءالله دنباله برم.